بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 45 سطر 17. فقد استدل بقوله فلم تجدوا ماء على طلب الماء قلبة سهم في الحزن و قلبتین في السهل ولا دلالت علیه فيها ولا في الخبث. بحث در آیه طهارت داشتیم، بعد از اینکه بحث در وضوء و غسل تمام شد به تیمم رسیدیم و در جمله شرایط تیمم فلم تجدوا ماء رو دیدیم. بعضی ها به این جمله فلم تجدوا ماء استدلال کردن و خواستن حکمی از احکام تیمم رو از این آیه استخراج کنند. البته استخراج حکم مشکل نداره، ولی تعیینی که اونها از این آیه استفاده کردن بیان میکنیم که مشکل داره. از این آیه استفاده میشه که طلب آب لازمه، چون میفرماد نیافتید. نیافتید معنیش اینه که گشتید و نیافتید، و الا میفرمود نداشتید. این که فرموده نیافتید خودش نشون میده که طلبی بوده، ولی این طلب به نتیجه نرسیده و ما نیافتیم. خب پس از این آیه استفاده میشه که طلب آب لازمه. اما علما اینطور تعیین کردن که چه مقدار لازمه، مقدارش هم تعیین کردن، خواستن این مقدار هم از آیه استفاده کنن. اینشو میفرماد از آیه استفاده نمیشه، از خبر هم استفاده نمیشه. گفتن اندازه جستجوی آب در زمین پست و بلند با زمین هموار یکسان نیست. در زمین پست و بلند ما باید به اندازه یک تیر که پرتاب میشود جستجو کنیم، در زمین هموار به اندازه پرتاب دو تیر. تیر پرتاب کردن رو بعضی هم تعیین کردن، گفتن یک پنجم کیلومتر، یعنی 200 متر. در زمین پست و بلند 200 متر، در زمین هموار 400 متر. حالا این تعیین است که شده. البته همه نگفتن تیر پرتاب کردن یک پنجم کیلومتر، حالا تعییناش همش تخمینیه. مهم اینه که بعضی ها گفتن به اندازه یک تیر پرتاب کردن باید در زمین پست و بلند و دو تیر پرتاب کردن در زمین هموار جستجو کنیم. علت این چه فرق گذاشتن اینه که خواستن حرجی نباشه. در زمین هموار به اندازه دو تیر پرتاب کردن آدم جستجو کنه خیلی مشکل نیست، اما اگر در زمین پست و بلند بخواد به اندازه دو تیر پرتاب کردن جستجو کنه، خب مشکله، باید بره بالا بیاد پایین، برای سخت. الان خصوص که هر چهار طرف باید جستجو شود. حالا چهار طرف نه به صورت دایره که همه نقاط ملاحظه شود، به صورت رائج و عرفی این گفته شده. مرحوم محقق این فرمود که آیه دلالت بر این قسمت نمی کنه، دلالت بر اصل طلب می کنه به همون بیانی که گفتم، ولی دلالت بر این نمی کنه که مقدار طلب چقدر باشه. خبر هم دلالت بر این تعیین نداره، اصلا این تعیین رو نفی می کنه، چون اصل عدم ما داریم. هر چیزی که بخواهد بر عهده ما گذاشته شود، چون مسبوق به عدم است، می توانیم استصحاب کنیم عدمش رو، به این گفته می شه اصل. پس هم آیه دلالت نداره، هم روایت دلالت نداره، هم اصل مخالفه. پس بنابراین ما باید طوری دیگه فتوا بدیم، چون اصل طلب در آیه هست و از آیه استفاده می شود، باید بگیم طلب باید انجام بشود تا وقتی که عدم وجدان ما صدق کند. عرفاً ما دایر مدار عدم وجدان ما این. حالا آب رو در اون اساس سفرمون می گردیم پیدا نمی کنیم، در اطراف خودمونم میگردیم پیدا نمی کنیم. اون وقت که صدق کند عرفاً که آب یافت نشد، سلام. اون وقتی که صدق میکند که آب یافت نشد، ما به وظیفه عمل کردیم و دیگه وضوع از ما ساقطه، غسل از ما ساقطه و باید تیمم کنیم. پس توجه کردید از آیه ایشون میفرماد اصل طلب استفاده میشه و عدم وجدان ما هم معتبره، اما عدم وجدانی که عرف او را عدم وجدان ببیند، این تعیینی که فقها گفتن، این تعیین تعیین عرفی نیست، تعیین تخمینی است و دلیل برش نداره. حالا ممکنه در یه زمینی عرف زودتر بگه آب یافت نشد، در یه زمینی ممکنه بگه که دیرتر بگه آب یافت نشد. علی حال ما دائم مدار این هستیم که عرف اطلاق کند عدم وجدان. پس هم طلب لازم است، هم این طلب تا وقتی که عدم وجدان صدق کند باید مستمر باشد. این نظر مرحوم محفظه صفحه 45 صفحه 17 هم. و قد استدل به قول خداوند متعال که فرموده فلم تجدوا ماء، استدلال شده علی طلب الماء، تا اینجاش خوبه، ما هم قبول داریم، چون وقتی می فرماید نیافتید معلوم میشه گشتید و نیافتید، پس طلب از توی آیه استفاده میشه. ولی بعد گفتن قلبت سهمن فی الحزنه، قلبه یعنی تیز است، یعنی به اندازه پرتاب کردن یک تیز، قلبت سهمن یعنی پرتاب یک تیز، حزنه زمین پست و بلنده که تی کردنش یه مقدار دشواره، و قلبتین یعنی به اندازه دو تیر پرتاب کردن، سهله، سهله دشت رو میگن، جلگه رو میگن که زمین هموار و صافه، پست و بلندی توش نیست. این کلامیست که بعضی ها گفتن، ولی مرحوم حقیق میفرماد ولا دلالت علیه فیها، زمین علیه رو به تعیین برمیگردونید نه به طلب ما، یا اگرم به طلب ما برگردوندید به طلب مایی که مقید به این مقدار باشه برگردوندید. لا دلالت در این بر این تعیین فیها در این آیه و نه در خبر، نه خبر دلیلی دلالتی بر این آیه دارد نه هم آیه. ولی اصل اون فیه، اصلم که از کدام استصحاب عدمه نفی میکند این تعیین رو. فقط میتونیم بگیم چون آیه فلم تجدو داره، ما باید صدق عرفی فلم تجدو رو درست کنیم. هر وقت این صدق عرفی درست شد میفهمیم که دیگه وظیفه ما نسبت به وضوع و خص تمام است و وظیفه جدیدی که تیمم پیدا کردیم. نعم ینبغی که طلب کنیم چه اندازه؟ به این اندازه حتی یتحقق عدم الماء اندهو، یعنی انده اون طالب، انده اون مکلف، عرفن، این عرفن قید تحققه، تا این که عدم الماء عرفن محقق شود، یعنی عرف به ما بگه آب دیگه نیافتی، گشتی و نیافتی. خب کجاها رو جستجو کنیم؟ مثال میزنن مثل رحلهی و حوالیه، مثلا رحل یعنی توشه مسافرت، اون باری که برای مسافرت بسته، نگاه میکنیم این توش آب نذاشته، مثلا یادش رفته، و حوالی یعنی اطراف خودش رو، اطراف خودش رو میگرده، به اندازه ای که عرف بگوید که توی آب نیافتی کافیست. یه وقت ممکنه بیشتر لازم باشه بگرده، بیشتر میگرده، یه وقت کمتر کمتر. اما معل احتمال اینی که ما میگیم اطراف خودش رو بگرده ببینه آب نیست، در صورتیست که احتمال آب بده، مثلا فرسون که یه کبیر خشک واقع شده، خب پیداست که آب نیست، این احتیاج نداره که بره بگرده. اما اونجایی که احتمال آب رو میده باید بگرده، به اندازه بگرده که اگر آب رو نیافت، در همون اندازه عرف بگوید که عدم الوجدان حاصله. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، در باره مفعول ما یرید الله اختلافه، که آیا مفعولش همین لیجعل علیکم من حرجه یا مفعولش اون امریست که خدا نسبت به وضوع و تیمم امثال ذلک داره. اگر لام رو لام زایده بگیریم، این بحثش بعدا توی یه صفحه دیگه میاد، من الان اینجا ناچارم از کنم، به خاطر اینکه ایشون مطلب عبارت رو دو جور معنا کرده، ناظر به همون اختلافی که بعدم میاد. اگر لام رو لام علت بگیریم دیگه لایجعل نمیتونه مفعول به باشه، میشه مفعول له. اون وقت ما باید مفعول به رو تقدیر بگیریم، بگیم ما یرید الله الامر لیجعل علیکم الحرج. اما اگر لام رو لام زایده بگیریم و پسترش ان تقدیر یفته بشه، ما یرید الله جعل حرج علیکم میشه، خود جعل میشه مفعول به. پس در یه حالت ما جعل و مفعول به میگیریم، در یه حالت امر به وضوع و غسل و تیمم و امثال ذلک رو مفعول به میگیریم. خداوند امر نکرده به شما تا شما رو به حرج بندازه. مفعول الله است که مدخول مای نافی است. این نمیگیم خدا شما رو امر نکرده تا به حرج بندازه تتون، میگیم امرتون نکرده تا از این امر به حرج بیفتید، که ما روی اون لیجعل علیکم الحرج هم در میاد. یعنی اینطور میشه امر حرجی بر شما نکرده، نه این که امر نکرده، امر حرجی نکرده. این در صورتی که امر رو تقدیر بگیریم. اما اگر لام زایده بگیریم میگیم خداوند بر شما جعل حرج رو نخواسته، که مفاد یکیه منتها از نظر ادبی فرق میکنه. ایشون دو تفسیر میکنه، در یه تفسیر امر رو تقدیر میگیره، در یه تفسیر لیجعل رو به تعویل جعل میبره و جعل رو فاعل قرار میده. ولی فرق بین دو تفسیر فقط همینی که عرض میکنم نیست، که در یه تفسیر امر رو تقدیر بگیره، در یه تفسیر جعل رو تقدیر بگیره، بلکه علاوه بر این یه فرق دیگری هم بین دو تفسیر هست. و اون که در تفسیر اول میگه امری که به وضو کردیم و امری که به تیمم کردیم تضییق و حرجی بر شما نیست، در دوم میگه حالا که امر به تیمم کردیم ببینید ما شما رو به حرج ننداختیم. گفتیم به اندازه ای که آب پیدا نکنید جستجو کنید، به اندازه ای که آب پیدا بکنید جستجو کنید، و هرگاه روشن شد که آب پیدا نمیشه رها کنید. ما به شما نگفتیم اینقدر بگردید تا آب پیدا کنید، میتونیم بگیم اینقدر بگردیم که آب پیدا کنید، حالا صدها فرسخ برید، این حرج رو بر شما نذاشتیم. همچنین در وقتی که تیمم رو بر شما، و همچنین به شما نگفتیم که زمین بکنید برید شاید به بستر آب برسید و به سفره اونجایی که سفره آب هست واصل بشید و آب رو از اونجا استخراج کنید، این مشقت ها رو بر شما وارد نشد. گذشته از این حالا که بهتون گفتیم تیمم کنید، نگفتیم همه بدنتون رو به خاک بمالید، فقط گفتیم قسمتی رو، تزوتی اون قسمت هم تجزیه کردیم، نگفتیم همه صورت، نگفتیم همه دست. بعدم تازه بهتون نگفتیم حتما دنبال خاک باشید، گفتیم هر چی که بچه لحظه براتون کافیه. این همه آسان گرفتیم بر شما زیرا خدا ما یرید لیجعل علیکم من حرج. دو تا تفسیر کرد، یکی این که در امر به وضو و تیمم برای شما حرج نیست، دوم این که حالا که تیمم بر شما واجب شده نحوه تیمم رو براتون حرجی قرار ندادیم، که اولا بگیم بگردید زیاد دنبال آب پیدا کنید، بعدم بگیم حالا که اگر هیچ جور آبی که پیدا نکردید و وظیفتون تیمم شد تمام بدنتون رو به خاک بمالید، یا اونجایی هم که بتون اجازه دادین بعض رو بمالید بگیم برین دنبال خاک، سنگ کافی نیست، هیچ این قیودی که باعث حرج میشه و شما وارد نشد. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج قیل ای ما یرید الله هل امر بالوضوء للصلاة او بالتيمم تضییق علیکم. خدا اون امری رو که به وضوء للصلاة یا به تیمم للصلاة بر شما وارد کرده و به شما تعلق داده به خاطر تضییقی بر شما نبوده. بالاخره درسته که وضوء یه مقدار سخته، تیمم یه مقدار سخته، ولی نخواسته بر شما تضییق کنه، بلکه خواسته مصالحی رو از طریق این وضوء و تیمم در اختیار شما قرار بده، نظرش جعل حرج نبوده. اینو بعضی ها گفتن، بعضی و ایشون می فهمد یحتمل ان یکون المراد این تفسیر دوم که ما یرید الله لیجعل علیکم الحرج رو به کل آیه مربوط نکنیم، چون مفسر قبلی به کل آیه مربوط کرد که وضوء تیمم بر شما حرجی قرار نداره. این تفسیر دوم میخواد این قسمت از آیه رو به اون بخش اخیر آیه که فقط تیمم مرتبط کنه، که وضوء و غسل کاری نداره، میگه در تیمم بر شما حرج قائل نشدیم. و یحتمل که مراد این باشد ما یرید الله جعل الحرج علیکم. دقت کنید در تفسیر قبلی الامر بالوضو رو گفت، در این تفسیر جعل الحرج علیکم رو گفت، که اشاره به اون اختلافی که بعدا میاد نیز داره، در یه تفسیر امر رو تقدیر میگیره، در یه تفسیر جعل رو تقدیر میگیره. اما علاوه بر این عرض کردم اون تفسیر اول ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج رو مربوط به کل آیه قرار میده، این تفسیر دوم این قسمت از آیه رو مربوط به بحث تیمم تنها قرار میده. این اختلاف دوم هم در این دو تفسیر هست و احتمال دارد که مراد این باشد ما یرید الله جعل الحرج علیکم به تکالیف شاقه، با تکالیف شاقه بر شما حرج وارد نکرد، ولا به طلب شاق، این به طلب شاقی که یه خط بد میاد حتی بر به تکالیف شاق است، نه تکالیف رو بر شما مشقت دار کرد، نه گفتش که در تیمم که وظیفتون طلبه طلبتون شاقه که الان عمل عرض میکنه، بر شما تکالیف شاقه نیبرد نسبت به تیمم، مثل این که واجب کند آب رو علی کل وجه ممکن، کل وجه ممکن مثلا این مثالی که من گفتم مثلا صد فرسخ برید دنبال آب، خب صد فرسخ برید دنبال آب بالاخره آب پیدا میشه، ولی این عملا ممکن نیست به خاطر اینکه فرض کنید وقت نماز صبح، خب وقت نماز صبح که محدوده، کجا نمیتونید صد فرسخ توی وقت محدود برید، ممکنه یه فرسخش هم نتونید برید، علی حال به اندازه‌ای که ممکنه ممکن بود خدا به ما بگه اینقدر بگردید تا وقتی که دیگه یقین کنید آبی پیدا نمی‌کنید یا وقتتون داره تموم میشه، اینطور به ما نفرمود، فرمود جستجو کنید به اندازه این عصف بگه دیگه آب گیرتون نیمده آب پیدا نشد، البته اینم نفرموده، ولی خب چون خطاب به عرفه ما داریم بیان میکنیم که عدم الوجدان باید عرفان صادق باشه. ما یرید الله جعل الحرج علیکم به تکالیف شاقه، مثل این که بفرماد واجب است بر شما تحصیل آب علی کل وجه ممکن در حالی که آب حاضر نباشه، اینطور بفرماد در صورتی که آب حاضر نیست ما رو تحصیل کنید علی کل وجه ممکن، اینطور نفرمود. و این کان ممکنن فی نفس الامر، یعنی ولو این که این تکلیف ولو این که این تکلیف که همون تحصیل آب است ممکن باشد، ولی از ما نخواست، ولو این تکلیف شاق فی نفس الان ممکن باشد از تحت قدرت ما بیرون نباشد، تکلیف ما یعنی همین تحصیل ما، حالا تکلیف شاق یعنی تحصیل ما علا کل بچه ممکن، ولو این فی نفس الان ممکنه ولی چون شاقه از ما نخواسته، ضمیر کانه رو به تکلیف شاق یا به تحصیل ما هر دو میتونید بگیم، چه فرق نمی کنه، تکلیف شاق در اینجا همون تحصیل ما علا کل بچه ممکنه، ولی به حرج هم میتونید، البته خب حرج ولی خب بهتره که به همون تکلیف شاق یا به تحصیل ما برگردونید، به حرج هم برگردونید شب بتونید یه جوری معنیش کنید. ولا به طلب شاق، این ولا به طلب شاق عرض کردم عطای بر به تکالیف شاق است، ما یرید الله جعل الحرج علیکم اولا به تکالیف شاق، ثانیا ولا به طلب شاق کل حفر و غیر حفر، مثل این که بفرماید زمین حفر کنید تا به آب برسید، اینو از شما نخواستید، یا غیر حفر کارهای دیگه که مثلا ممکن انجام بشه، فرض کنید خرید خیلی سنگینی، پول خیلی سنگینی بدید تا این آب رو از کسی بخرید، احتیاج به حفظ کردن زمین نیست، کسی آب در کنارش هست ولی میخواد بفروشه با قیمت خیلی جذاب، بازم ما بر شما طلب شاق رو واجب نکردیم که حتی با قرض کنید با مشقت زیاد این آب رو طلب کنید، حتی اینجور طلب هم از شما نخواستیم، بلی بنیه یا بنا علی ظاهر فقبل تیمم، بلکه خداوند بنابر ظاهر گذاشته، گفته اون اگر ظاهرن فکر میکنی که آب دیگه پیدا نمی کنی بس دیگه نمیخواد بیشتر از این بگردی، یعنی همین اندازه که ظاهرن پیدا نکردی چون عرف به تو میگوید که واجد الماء نیستی دیگه طلب لازم نیست ادامه پیدا کنی، بنا رو بر نفس الامر نذاشتیم، بنا رو بر ظاهر گذاشتیم. بله، فقط بلا تیمم خداوند بنا بر ظاهر گذاشت و تیمم قبول کرد. این یه مطلب که در وجوب تیمم این همه سختگیری نکرد. مطلب بعدی، حالا که تیممم واجب کرد تو خود تیممم سختگیری نکرد. بلا کلفه فی تیمم ایزن بن یوسل الارزه الى جمیع البدن، یا بن یوسل الارزه الى جمیع البدن. اگه زمین رو برگردیم به مکلف، یوسله بخونیم، مجهول هم که میتونیم بگیریم یوسله بگیریم. مکلف نکرد در تیمم ایزن، همونطور که در اصل وجوب تیمم تکلیف شاق نیورد، در خود تیمم، فت تیمم، یعنی در درون تیمم هم تکلیف شاق نیورد. مکلف نکرد ما رو به این که برسانیم زمین رو به جمیع بدن یا لااقل به اعضای وضو. بله تیمم ایزن، یعنی بل ولا کلفه ان یوسل الارزه الى اجزاء تیمم ایزن. نه تنها واجب نکرد به کل بدن، نه تنها واجب نکرد به اعضای وضو، بلکه واجب نکرد به اعضای تیمم هم، یعنی به تمام اعضای تیمم واجب نکرد. اعضای تیمم صورت است و دست، نفرمود همه صورت رو تیمم کنید، به همه دست رو فرمود که به بعض وجوب کن. البته فرمود به وجوب کن، شما معنی شدیم به بعض وجوب کن، به بعض وجوب کن و به بعض عیدی کن. پس این همه بر ما آسان گرفت که حتی در اعضای تیمم هم استیاب رو لازم نشد. و ان یطلبه ما یمکن و ایصاله، یعنی ولا کلفه فی تیمم ایزن به ان یطلبه. این ان یطلبه عطف بر یوسل الارزه، عبارت همینطور که خوندم، ولا کلفه فی تیمم ایزن به این که طلب کند ترابی رو که یمکن ایصاله. و ان یطلبه اون عبد ترابی رو که ممکن است ایصالش، یعنی واجب نکرد که از تراب استفاده کن و تیمم کن، بلکه گفت مطلق وجه الارض کافی است. بله شما دارید اینجوری معنا میکنید که اون وقت تو خود تیمم، تو اجزای تیمم دیگه تسامح شوشن نیست. میفهمید بله تیمم بزن، یعنی بل قبل تیمم بزن، یعنی قبل تقدیم میکنید که عطفش کنید بر اون قبل تیمم قبلی. بل قبل تیمم بزن یعنی در درونش هم بدون سختگیری قبول کرد، در اصلش بدون سختگیری قبول کرد، در درونش هم بدون سختگیری قبول شد. شما اینو میخواد بگید فقبل تیمم، یعنی اصلش در اصلش سختگیری نشد، در بل تیمم ایزن در درونش هم سختگیری نشد. خب این عیبی نداره، البته یه تقدیر دارید میگید، ولی مهم اینه که الان شما دارید یکی از چیزهایی که مفید بوده تو کلام حسش میکنید. ایشون میگه در اجزای تیمم هم سختگیری نشد، نگفت همه اجزای تیمم رو شما استفاده کنید. اجزای تیمم صورت است و دست، همه صورت و دست رو نگفت با خاک به همه برسونید. پس در خود اجزای تیمم هم سختگیری نکرد. اونجور که من معنا میکنم این مطلب از عبارت فهمیده میشه، اونجور که شما معنا میکنید این مطلب فهمیده نمیشه. خب خوبه که ما مطلب رو جوری معنا کنیم، عبارت رو جوری معنا کنیم که مطلب اضافه فهمیده بشه. الان خصوص که اجازه به تقدیر اون فنانی هم نده، اون تقدیر شما خیلی دور از ذهنه. فقط بلد تیمم نسبت به اصل، بعدم بل قبل از تیمم ایزن نسبت به خود اجزا. بله عطف میگیریم بر اعضای وضو، بله عطف میگیریم بر اعضای وضو. اینطوریه، لا کلف به ان یوسل الارض الى جمیع البدن او الى اعضای الوضو بل الى اعضای تیمم، یعنی بلکه حتی واجب نکرد ایصال ارض رو به اعضای تیمم، به همه اعضای تیمم، به جمعی بدن واجب نشد، ایصال به جمعی بدن واجب نشد، ایصال به اعضای وجود واجب نشد، حتی ایصال به اعضای تیمم واجب نشد. این چیزی که من الان معنا میکنم خود معنا وسیع‌تر و بهتر بفهمم. و ان یطلب هر چیزم از فسخ بر ان یوسر، لذا عبارت اینطور میشه: ولا کلفه فی تیمم ایزن به ان یطلب العبد ما یمکن، یعنی ترابی رو که یمکن ایصاله، بلکه کافی دانست مجرد وجه الاصل و هوه مقتضی شریعت سنه. این هوه به همه مطلب برمی‌گرده، به همه مطلبی که در این تفسیر دوم گفتیم، یا بفرمایید در تفسیر دوم اول. بالاخره این سخت گیری نکردن، این ما جعل علیکم من حرج، این مقتضای شریعت سمحه، یعنی شریعتی که با تسامح و آسانگیری همراهه. ولیکن یرید لیطهرکم، در این یرید هم باز اختلافه که آیا یرید امر را، یعنی امر گفت تا شما را تطهیر کنه، یا یرید طهارتکم، لام رو یا زایده میگیرید وقت یطهرکم با اون انی که بعد از لام زایده در تقدیر گرفته میشه به تعویل مصدر میشه طهارتکم، لیکن یرید طهارتکم، یا اینکه نه، لام رو لام تعلیل میگیرید، امر رو در تقدیر میگیرید، لیکن یرید الامر لیطهرکم، امر به صلات و امر به وضوء و غسل و تیمم که کرد نه به خاطر حرج بود، نخواست بر شما تنگ بگیره، خواست اون مسائلی که برای وضوء هست، برای تیمم هست، برای غسل هست در اختیار شما قرار داده بشه. طهارت رو معنا میکنن، طهارت رو دو جور معنا میکنن، یکی طهارت از ذنوب که خب بالاخره مقتضای وضوء گرفتن، تیمم کردن و غسل کردن، یا طهارت منظور طهارت از حدثه که بالاخره اصلا این ست کار برای طهارت از حدث هم انجام میشه، تیمم وضوء غسل برای رفع حدث انجام میشن، برای طهارت انسان از حدث انجام میشن، وقت در طی هم دارن طهارت از ذنوب رو. طهارت از ذنوب نه یعنی بعد از این گناه نمی کنی، گناهانی که بر شما آلودگی وارد کردن و نفس رو نجس کردن ما پاک می کنیم، یعنی اون نفس رو از این گناهان پاک می کنیم و آلودگی نفس رو برطرف می سازیم. پس مراد ذنوب گذشته است، نه اینکه مراد اسمت از ذنوب نسبت به آینده باشه. لیکن یرید لیطهرکم یعنی من از ذنوب، میگیم مگر وضو میتواند ما رو طاهر از گناه کند؟ میفهمند بله، وضو مثل بقیه عبادات بالاخره کفاره گناه میشه، همه عبادات میتونینه گناه رو پاک میکنه، یعنی کفاره میشوند برای گناه. وضو هم که عبادته، پس اون هم کفاره میشه برای گناه. کف منه پوشوندن، کفاره یعنی بسیار پوشاننده، این عبادات گناهانو میپوشونن، خوبم میپوشونن. ببینید هیچ جا نداره که گناه از بین میره، گناه میپوشونه، یا غفران هم غفران پوشوندنه، گناه از بین نمیره. لذا قیامت ما میبینیمش، ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، موجودن که ما میبینیمش، پس از بین نرسه. اگر یه جایی گفته شود که گناه از من رفته، یعنی از نفس ما از من رفته، نه در کل عالم محفوظه باشه، در کل عالم محفوظه. و آدم اگه این مسئله رو بدونه سعی میکنه گناه نکنه، چون بالاخره میدونه تو محفظه های خاص این گناه محفوظ میمونه تو آخر. حالا بعد اینکه خداوند به کرمش و تفضلش از نفس ما پاکش کنه و دیگه آلودگی تو نفس ما نباشه، ولی این گناه جای دیگه انبار میشه و ذخیره میشه، فردا هم به ما نشون میده و خدا مواظبت میکنه که کمتر گناه کنه یا اصلا نکنه. منظورم سر کفاره است، ایشون میفهمد عبادت کفاره ذنوبه، یعنی ذنوب رو میفوشونه و نمیذاره نمودی داشته باشه. وضو هم از همین قبیله. پس لیطهرکم معناش اینه که شما رو پاک کنیم، شما رفع کنیم دو جور میشه، یا گناهتون رو بپوشونیم یا گناه فقط از صفحه نفستون پاک کنیم. حالا بعد از اینکه بساط دنیا جمع شد، کل عالم زیر رو شد و آخرت آمد و همه حساب‌ها رسیدگی شد، گناهان ما که تو محفظه های ذخیره شدن از بین میرن یا نمیرن دیگه شما نمیتونی چه بعد پیش میاد هیچ معلوم نیست برام، ولی فعلا میدونیم خداوند گناه رو از نفس ما پاک میکنه و در محفظه های دیگه محفوظ نگه میداره تا فردا قیامت ما نشون بده کسانی هم که بخشیده شدن در قیامت گناهشون رو میبینن، چون مال حاضر کتاب لا یا قادر یعنی لا یتروک صغیرتن ولا کبیرتن الاحصاها، این نشون میده همه چیزی میبینن، همه کارها رو میبینن، حتی صغیر و کبیرشون همه معلومه. پس بنابراین اصل مطلب پاک نمیشه ولی این که از نفس ما پاک میشه. فإن العبادة مثل الوضوء کفارة للذنوب. دقت کنید این عبادت رو دو جور میشه معنا کرد. عبادت مثل وضوء هست که همون که وضوء کفاره ذنوبه، عبادت هم که مثل وضوء کفاره ذنوبه. این جور معنا کردن خوب نیست، چون وضوء خودش از اجزای عبادت یکی از عباداته، نباید بگیم عبادت مثل وضوء هست که انه وضوء خارج از عبادت، ما داریم عبادت رو وضوء تشکیل میکنه، این درست نیست یا لااقل خوب نیست. اینطور باید بگیم هر عبادتی مثلا وضوء که اینم از عبادت حساب کنیم، از اقسام عبادت حساب کنیم، هر عبادتی مانند وضوء کفاره ذنوب است، که وضوء هم یکی از عباداته، این مراده، این دومی مراده نمونه. خب لیوتحرکم رو معنا کردیم، لیوتحرکم به نظرون، حالا میخوام تو رو دیگه معناش کنم. اولین زفکم عن الاحداث، شما رو تنظیف کند و پاک کند از احداث، که شما پاک از حدث بشید. چون میگن وضوء و غسل دافع حدث هست، اینطور گفته شد. خب بعد از اینکه ما از احداث پاک شدیم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به شما اجازه داده میشود که با تیمم داخل شوید در همون چیزی که با وضوء و غسل داخل میشدید، چون وضوء و غسل که رفع حدث کرد به شما اجازه ورود در بعضی کارها رو داد، تیمم هم همین کارو میکنه، پس اجازه ورود به شما بهمون میده. اول ینزفکم عن الاحداث، شما رو تمیز کند از احداث و زائل کند منع از دخول در چیزی را که شرط فیه طهاره علیکم، علیکم متعلق به شرطه، در چیزی که بر شما در اون چیز شرط طهارت شده منع از دخول در اون چیز رو زائل کنه و اجازه دخول در اون چیز رو بدهد. مثلا یکی از چیزهایی که شرط شده درش طهارت نمازه، خب وقتی ما محدث باشیم ممنوع از ورود در نمازیم، وضوء این منع رو برطرف میکنه، تیمم هم که جانشین وضوء این منع رو برطرف میکنه. فیطهرکم بالماء عند وجوده و عند العباده بالتراب، عبارتی که میخوام ربونیش کنیم اینطور میشه فیطهرکم بالماء عند وجوده و بالتراب عند العباده، اینطوری بگیم هماهنگ‌تره. البته اینم که ایشون گفته خوبه. پس شما رو با آب تطهیر کرد اون وقتی که آب بود، گفتتون وضو بگیرید یا غسل کنید، و به خاک تطهیر کرد عند العباده، عباد یعنی نایافتن، نایابی، نایاب بودن. در وقتی که آب نایاب شد شما رو به تراب تبدیل کرد. عباد یعنی کمیابی نیست، یعنی نایابیه. خب پس توجه کنید این قسمت اخیری که ما گفتیم بود که اگر تیمم کردیم به ما اجازه داده می شود داخل شویم در عملی که باید با طهارت وارد اون عمل شویم. این معناش اینه که تیمم رافع حدثه، نه فقط مبیح باشه، رافع حدثه، چون ما رو داره تنظیف میکنه، نه فقط این آلودگی رو نگه داره و به ما اجازه ورود در صلات بده که بشه مبیح لصلات، بلکه نظافت داره ایجاد میکنه. نظافت ایجاد میکنه، رفع حدث میکنه، این کار رو وضو میکنه، غسل میکنه، تیمم میتونه این کار رو بکنه. آخه اختلافه که تیمم فقط مبیح لصلات یا رافع حدث هم هست. ایشون داره برداشت میکنه که رافع حدث هم هست. دلیلش هم اینه که فرموده لطهرا شما رو پاک کنه، تنظیف کنه. هر کی تنظیف کنه از حدث. خب تو این آیه داره که این سه تا کار شما رو تنظیف میکنه، یکی غسل، یکی وضو، یکی تیمم. پس تیمم هم قدرت تنظیف داره، قدرت تنظیف داره، این قدرت رفع حدث داره. پس نمیشه گفت تیمم فقط مبیح لصلاته، بلکه باید گفت رفع حدث هم هست. بله بله، از لیو تحرکم استفاده میکنی. اگر به معنی دوم بگیری، نه اینکه لیو تحرکم به معنی لیو تحرکم من از زنوب باشه، اگر اون باشه این استفاده نمی کنی. اگر لیو تحرکم به معنی لیو انزفکم عن الاحداث باشه این استفاده نمی کنی. فالآیه تدل بر این که تیمم رافع از فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ اگه انسان تیممشون نگه داره تا 2 سال هم نگه داره براش کافیه، مثل وضو. وضو هم همینطوره، میگه یک فیک عشق بسنه 10 سال هم بهتون نگهش داری باید کافیه، لازم نیست تجدیدش کنه. اونتا چون عوامل حدث به وجود میاد، عوامل مختص شدن به وجود میاد، وضو باطل میشه. در تیمم هم همینطوره، تیمم که وقتی هم بهتون نگه داره باقی میمونه، مگر عوامل که وضو رو واجب میکنن یعنی حدث پیش بیاد. در تیمم یه عامل دیگه هم اضافه هست و اون عامل یافت شدن آب. اگر آب یافت شد معلوم میشه که تیمم باطل شد. احتیاج به این نیست که آدم محدث بشه تا تیمم باطل بشه، پس با یافت شدن آب تیمم باطل میشه. بنابراین تیمم دوامش به جمله است. فل جمله است، یعنی تا وقتی آب یافت نشده. بعد از اینکه آب یافت شد دیگه تیمم دوام باقی نیست، برخلاف بقیه طهارات که این مشکل رو نداره. پس تیمم رافع است فل جمله. فل جمله یعنی تا وقتی آب یافت نشده. وقتی آب یافت شد دیگه تیمم رافع نیست، حدث برمیگرده. حدث برمیگرده به انسان برای رفع حدث باید وضو بگیره، غسل کنه. فلایه تدل علی ان تیمم رافع فی الجمله و طهارتون. تیمم رافع حدث است و طهارت است، اما فی الجمله. فیباه بهی ما یباه بالماء، پس مباه می شود به تیمم آنچه که مباه می شود بالماء، یعنی بالوضوع و الغسل. و یعید و رافع حدث بودن تیمم را، زمیر و یعید رو توجه کنید، یعید و رافع حدث بودن تیمم را ما فی الاخبار که فرمودن و یکفی که سعید و عشق سنه. تا 10 سال اگر آب پیدا نشد تیمم برای تو کافیه، بلی میشه حدث رفع شده دیگه، مثل وضو شده. و یا فرموده تراب احد و تهوره، این یعنی آب یک تهور، تراب هم یک تهور، این دوتا عدل هم دیگه قرار داده و همسان یک دیگه قرار داده. خب پس همونطور که آب رافعه خاک هم رافعه. یا فرموده و رب الماعه و رب التراب واحده، اینجا هم همینطور تراب و آب رو با هم در یه درجه قرار داده. بنابراین اگر ما بتواند کاری انجام دهد، تراب هم میتواند همون کار انجام دهد. آب می تواند رفع حدث کند، پس تراب می تواند رفع حدث کند. فیبعد منع اباحت تیمم ما یبیح الماء. در این مسئله احتمالی هست یا شاید هم قولی باشه، من تفاوت نکردم، که تیمم نمیتواند همه ی آنچرا که آب اباحه کرده اباحه کند. مثلا فرض کنید الان ما ضرورت پیدا کردیم به خاطر نمازمون که تیمم کنیم، اما ضرورتی به خوندن قرآن یا دست و آیات قرآن کشیدن نداریم. آیا ما با این تیمم فقط میتوانیم نماز بخونیم یا حتی میتوانیم وارد مسجد هم بشیم؟ با اینکه ضرورتی نداره وارد بشیم، میتونیم دست و آیات قرآن بکشیم و کارهای دیگری که با وضو میتونیم انجام بدیم. بعضی گفتن نه، این تیممو کردی برای اینکه به تو اجازه بده که این کاری رو که ضرورت ایجاب کرده انجام بدی. وقت تنگ شده، آبم پیدا نکردی، ناچاری تیمم کنی وضو بگیری، تیمم کنی نماز بخونی. خب الان برای نماز تو تیمم میکنی، فقط همین برای تو مباحه، چیزای دیگه مباحه. ایشون میفهمد این درست است. اگر تیمم رافع حدث شد ولو فی الجمله، میتواند مباح کند بر ما آنچه را که آب مباح میکند، اختصاص به اون مورد ضرورت نداره. بنابراین بعید است که ما منع کنیم اباحه تیمم آنچه را که آب اباحه میکند. آخه اباحه میکند تیمم آنچه را که ضرورت اختصاص میکند، ولی آیا اباحه میکند تیمم آنچه را که آب اباحه میکند؟ این اختلافیه، یا لااقل احتمالی مقابلش هست. ایشون میفهمد بعیده که ما بگوییم تیمم اباحه میکند فقط آنچه را که ضرورت اختصاص کرده، بلکه باید بگیم تیمم اباحه میکند آنچه را که آب اباحه کرده ولو نافق ضرورت هم باشه. فیبعد که معنا کنیم اباحه کردن تیمم آنچه را که آب اباحه میکند. اباحه مصدر، از تیمم فاعلشه، ما یبیح الماء مفعولشه. و انه یجب لما یجب له، این عطف بر ان تیمم رافع فی الجمله است. اینطوره فل آیه تدل علی ان تیمم رافع فی الجمله و علی انه یجب لما یجب له. عطف بر اینجاست، آیه دلالت میکند که تیمم واجب است برای آن چه که اون آب واجب است. زمین یجب و یجب میشه به آب، ولی ما منظور از آب رو وضو قرار میدیم یا خوز. زمین رو برمیگردیم به وضو خوز، چون که وضو خوز به این نزدیکی ها ذکر نشده، آب ذکر شده. بنابراین زمین یجب رو برمیگردیم به آب، زمین یجب دومو، زمیر اول یجب اول که به تیمم برگردوندیم. انهو یعنی تیمم واجب است برای هر عملی که آب برای اون عمل واجب، یعنی وضوء غسل برش واجبه. این دو آیه دلالت میکنه. چرا دلالت میکنه؟ چون بدل قرار تو که معنای بدل قرار دادن همینه. وقتی میگه وضوء بگیرید غسل بکنید اگر نشد تیمم کنید، معنیش اینه که تیمم جانشین وضوء و غسله. اگر جانشین تیمم و غسله، اگر جانشین وضوء و غسله، هر کاری که ما با غسل انجام بدیم با وضوء انجام بدیم با تیمم میتونیم انجام بدیم، یا هر کاری که براش وضوء و غسل واجبه تیمم براش واجبه. بله، با صرف بودیم. ببینید چون آیه تیمم مشروط کرده به عدم بشتان، ولی وضوء غسل مشروط نشده، یعنی تیمم رو بدل قرار داده. منتها اصل تیمم که بدل می شود مشروط است به عدم بشتان. وقتی وجدان ما حاصل شد، این بدل باطل میشه. چرا؟ چون بدل مشروطه، مشروط به نبود آبه. وقتی ما این شرط رو از دست بدیم، مشروط از بین میره. نه، ایجادش مشروطه، ایجاد رو بدل قرار نداده، تیمم رو بدل قرار داده. دقت کنید، تیمم رو بدل قرار داده. وقتی تیمم بدل قرار داده بشه، تیمم هم مشروط به عدم وجدانه، یعنی از اصل بدلیت مشروط به عدم وجدانه. به محضی که وجدان حاصل شد، بدلیت باطل میشه. وقتی بدلیت باطل شد، دیگه به حدوث و بقای تیمم کار نداریم. بدل باطل شد، تیمم از این میره، چه در زمان حدوث رو چه در زمان بقا باشه. در اینی که داره تیمم میکنه، اگر آب پیدا شد، این مقدار تیمم جهده باطله. بعد از مدتی هم اگر آب پیدا شد تیمم کرده باطله. توجه کنید این شرط شرط بدلیته، عدم وجدان ما شرط بدلیت تیممه. پس اگر وجدان ما حاصل شد این شرط باطل شده، وقتی شرط باطل شد مشروطم که تیمم باطل. این مطلبی که من تا حالا توضیح داده بودم ایشون الان داره تصریح میکنه. آیا اگر مانع زائل شد، مانع چی بود؟ فقدان آب. زائل شد وجدان حاصل شد. یا مانع مرض و ضرر بود، حالا مرض از می رفت، ضررم از می رفت، بالاخره مانع وضو برطرف شد. میفرماد که باید گفت تیمم باطل میشود. چه؟ مانع عبارت از فقدان الماء باشد که مانع عبارت از ضرر داشتن آب باشه. در هر دو حال اگر مانع برطرف شد تیمم باطل میشه. چرا؟ چون تیمم رافع حدث بود، اما رافع حدث بود فل جمله نه بل کلیه. حالا معنی فل جمله بل کلیه روشن با توضیح کرد کرده. تیمم رافع حدث از فل جمله، فل جمله یعنی تا وقتی مانع هست، نه بالکلیه یعنی هم قبل از زوال مانع هم بعد از زوال مانع، هم وقتی مانع هست هم وقتی که مانع برطرف میشه. پس تیمم بدل نبود مطلقا، بلکه بدل بود با این شرایط. بنابراین بعد از اینکه این شرایط از بین رفتن، فقدان ما از بین رفت، ضرر آب از بین رفت، اون تیمم هم باطل میشه چون بدلیتش مشروط بود، رفع حدثش مشروط بود. بعد میفرماد که عیبی ندارد که شارع حکمی رو موقتا جعل کنه، بالاخره جعل دست اون چه، میتواند دائمی جعل کند مثل وضوئی که دائما جعل شد، میتواند موقت جعل کند کفایه. پس اشکالی ندارد که شارع یه جعلی رو از اول محدود قرار بوده، در تیمم هم همینطور شده، از اول جعل رو محدود قرار بوده. ثم انه یزول التیمم به زوال المانع، مانع از کردن فقدان الماء، این زائل بشه تبدیل بشه وجدان الماء. مانع ضرر، این زائل بشه و ضرری و مرضی دیگه نباشه. لانه چرا زائل می شود تیمم؟ لأنه لا یرفع الحدث بالکلیه. دقت کن چطوری میتونه ضمیر لأنه برمیگرده به تیمم، فاعل لا یرفع هم تیمم، الحدث مفعوله. حدثه باید بخونید نه حدثه، لأن تیمم رفع حدث نمی کند بالکلیه، بلکه رفع حدث می کند فی الجمله که بیان شد. نه هم یحتمل رفعه الا ان یتحقق الماء توجد القدره على استعماله. این همون مسئله است که از خارج عرض کردم، ممکنه تیمم رافع حدث باشد موقتا و الا مدتین، الا مدتین یعنی الا ان یتحقق الماء. نه هم یحتمل یا یحتمل رفعه، ضمیر رفعه به حدث برمیگرده، اضافه رفع به این ضمیر اضافه مفعولیه، پس فاعل محذوفه، یعنی رفع و تیمم لهو. یحتمل رفع و تیمم لهو یعنی للحدث، این رفع حاصل باشد الان یتحقق الماء او توجد القدره علی استعمالی، تا اینکه مانع برطرف بشود. مانع برطرف شود یعنی یتحقق الماء، یا مانع برطرف شود یعنی توجد القدره علی استعمالی. این چه فرقی کرد با اون قبلی؟ فرقش واضحه. در اولی گفت به زوال المانع، در دومی مانع رو توضیح داد، گفت تحقق الماء و وجدان القدره علی استعمالی. ولی این فرق نیست، این فرق هست ولی فرق مهمی نیست. فرق دیگری باید بین این دو عبارت جستجو شد. مانع به طور مجمل ذکر شد در عبارت اول و همین مانع در عبارت دوم تفصیل داده شد و معلوم شد که این مانع چیه. این فرق بین این دو عبارت است، ولی عرض میکنم این فرق فرق کافی نیست. بیش از این ما انتظار داریم بین دو عبارت فرق باشه. فرقی که هست و ایشون ناظر به همون فرقه اینه که بنابر عبارت اول تیمم بعد از زوال مانع هست ولی زائل می شود، یعنی تیمم رو جعل کرد وقتی مانع آمد این تیمم بریده میشه، هستشون برش می داریم. ولی بنابر عبارت دوم اصلا تیمم تا وقت زوال مانع هست، دیگه بعدش نیست که بخوام برش داریم. خلاصه بعد از آمدن بعد از زوال مانع با توجه به عبارت اول باید تیمم رو زائل کرد، ولی با توجه به عبارت دوم اصلا تیمم از اون به بعد نمیاد که بخواد زائلش کنه. مثل همون فرقی که بین رفع و دفع میذارن، میگن که دفع یعنی جلوگیری کردن و نذاریم که شی بیاید، رفع اینه که بذاریم بیاد و برش داریم. اینجا هم همینطوره، ما بعد زوال مانع اگر تیمم آمد و رفع شد میشه زوال، اگر تیمم تا همون جا اصلا تموم شد نیامد تا ما رفعش کنیم میشه مثلا به منزله دفع. عبارت دوم این دومی رو میگه، میگه اصلا رافع حدث بودن تیمم تا وقتی است که مانع برطرف بشه، وقتی مانع برطرف شد دیگه اصلا تیمم رافع حدث نیست که بخواهد باشد و ما بگیم حکمش نداره. روشن عبارت دیگه تو تا فرقش معلوم. ازلا استبعاده، چرا این دومی رو احتمال میدید که اصلا طهارت تیمم موقت باشه؟ چرا این احتمال میدید؟ زیرا بعید نیست که شارع حکم کند به زوال حدث تا مدتی، یعنی اصلا اون طهارت رو موقت قرار بده، نه اینکه مطلق قرار بده بعد که مانع درست شد این مطلق رو پاره کنه و زائل کنه، بلکه از اول مقید کنه. مثلا نسخ و بعضی اینطور میگن دیگه، یادتون هست در نسخ اختلاف بود، نسخ بعضی میگفتن ازاله حکمه، بعضی میگفتن نه بیان این است که مدتش تمام شد، مدت حکم تمام شد. اگر ازاله حکم باشه این حکم داریم میاد میبرنش، از این بعد نمیذارم بیاد. اگر بیان امد و نهایت مدت باشه معناش اینه که تا اینجا حکم بوده، از این بعد دیگه اصلا حکم نیست. نه ما از اول هم حکم موقت جعل شده تا اون وقت، نه اینکه حالا که این وقت درست شده حکم داریم پاره میکنیم. این دوتا عبارت دارن اشاره میکنن به همون دو مبنایی که در نسخ هست، که یک عبارت میگه تیمم هست تو زائل میشود، یک عبارت میگه نه تیمم از اول موقته، وقتی که این مانع زائل شد، وقتی مانع زائل شد از این به بعد دیگه تیمم اصلا نمیاد که بخواد قطع بشه. واقعا رافع حدث هست فل جمعه برد خیلی فل جمعه رو دقت کنید، بله واقعا رافع حدث هست، اعتبارا رافع حدث نیست، واقعا رافع حدث هست، ولی فل جمعه نبید کنید، مهم فل جمعه بودنش. از را استبادت یک مشاره به زوال حدث الا مدت فا این نهو، یعنی زوال حدث مجرد حکم اشاره، هر جور اعتبار شد همون اعتبار میشه، یه وقت ممکنه اعتبارش کند دائمی بعد وقتی مانع برطرف شد زائلش کند، یه وقت ممکنه اعتبارش کند موقت که وقتی اصلا مانع آمد دیگه اون نیاد که بخواد زائل بشه، تیمم دیگه نیاد که بخواد زائل بشه، هر دو جور ممکن. بعد میفهمد فل علل البحث یر جائل لفظی، با این توضیحی که دادیم معلوم شد که بحث موشه لفظی گره، بحث یعنی اختلافی که در مسئله هست، که من اختلاف در مسئله رو به صورت اشاره عرض کردم که گروه اینطور میگن زوال مانع مزیل تیممه، گروهی میگن نه مزیل تیمم نیست، انتهای عمد تیممه، انتهای زمان تیمم. این دو گروه اینطور گفتن، این شو میفهمن نظار و لفظی میگیریم. اون گروهی که گفته است مانع مزیل تیمم است، تیمم رو تا بعد از حصول مانع موجود دیده و ازاله کرده، اما اون گروهی که میگوین مانع مزیل تیمم نیست، اینها تیمم رو تا هنگام وجود مانع ممتد دیدن و بعد از اون دیگه امتداد تیمم قائل نبودن تا گفته شود که این تیمم ممتد ازاله شده. پس نظامش لفظی، یعنی خود این مطلب مورد نظام نیست، ریشش مورد نظامی. نظام لفظی اینه دیگه، نظام لفظی اونجاست که در یه جا دیگه نظام داشته باشیم، تو اینجا اون نظامون ظاهر شده باشه. این نظام رو میگن نظام لفظیه، چون اینجا نباید نظام رو حل کرد، باید رفت اون جای اولی که نظام ریشه دار مطرح شده بود، اونجا نظام حل کرد. ایشون میگه فلعل البحثی از جو علی لفظی، این بحث و نظام بحث و نظام لفظیه، چون اینجا اختلاف نیست، اختلاف در اینه که تیمم واقعی میمونه یا واقعی نمیمونه. اختلاف در اینه که تیمم، درست گفتم ولی بهتر اینطوری بگم، اختلاف در اینه که تیمم عمدش موقته یا عمدش موقت نیست. اگر گفتیم عمدش موقت نیست، بعد از زوال مانع ازاله میشه. اگر گفتیم عمدش موقت هست، بعد از زوال مانع تموم میشه، نه اینکه ازاله میشه. این اختلاف که آیا تیمم زائل میشود یا تمام میشود، مستند به این است که تیمم چگونه جعل شده، آیا عمدش دائمی جعل شده یا عمدش موقت جعل شده. پس نزاع تو این مسئله نیست، نزاع تو ریشه مسئله است که جای دیگه است. این چنین نزاعی که ریشه اش جای دیگه است گفته میشه نزاع لفظی. از درمان هنوز نزاع لفظی.